بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط روز مطالب جلسه قبل رو تیتروار ارائه میکنم و در خدمت ای دکتر است. جلسه پیش در مورد نظام خلق و نظام امر صحبت شد و تفاوت بین این دو نظام بررسی شد. این تفاوت ها عبارتند از این که یک موضوع نظام خلق اشیا و اعیانند، در حالی که موضوع نظام امر اراده هاست. دومین تفاوت بین این دو نظام اینه که نظام امر نظامی است رو به تکامل و توسعه و رشد، در حالی که نظام خلق یک نظام بسته است. و سومین نکته این که عالم امر شامل امر تکوین و امر تشریع میشه، یعنی شامل تنظیم روابط و پیشبرد قوانین هر دو هست. چون عالم تشریع امر تشریعی جهان گشوده و تدبیره و امر تکوینی شامل تحقق حتمی اراده هست. این نکته اولی بود که در جلسه قبل توضیح داده شد. دومین نکته برمیگرده به مفهوم خود و رابطهش با امر. به طور خلاصه گفته شد که جریان اراده رو حکم رقم میزنه و سه نکته عمده در این باره صحبت شد. نکته اول این بود که حکم از آغاز تا پایان خلقت از آن خداست و حکم الهی به حکم او از بإذن خداوند اولیا هم تسری پیدا میکنه. در مورد رابطه حکم با علم هم صحبت شد و گفته شد که هر کس نسبت به روش خود خوب حکم می‌داره. دومین نکته که صحبت شد این بود که نظام امر شامل دو جریانه. یکی حکم الله که تنظیم کننده جهانه و با کمال و رشد بر اساس مفاد آیات قرآنی با هم دیگه تناسب دارند، در حالی که در مقابل این نوع حکم طاغوت قرار داده و واقعیت عینیه که میتونن اراده ها به سمت اراده طاغوت متمایل بشن. سومین نکته ویژگی‌های حکم الله بود که بیان شد که حکم الله اعتباری نیست بلکه متناسب با واقعیت. حکم الله مطابق با طبق آیت قرآنی مطابق است با قسط، عدل و حق. و طبعا در مقابل حکم الله ما واژه‌هایی مثل کفر، ظلم و فسق رو داریم. خلاصه بحث جلسه پیش این شد که حکم ابزار و زمینه اراده ها و تحققشان در عالم امر و شامل دو نظام موازی حکم تکوینی و حکم تشریعی میشه. به دکتر در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب در جلسه گذشته عالم امر رو مطرح کردیم، گفتیم جنبش و کوشش و تکامل در جهان در عالم امر رخ میده و زمینه و جریان عالم امر هم با محوریت حکم از دیدگاه قرآن انجام میشه. نکته مهم این بود که بین حکم معنای تشریع یعنی اراده معطوف به قانون و حکم به معنای اقدام و عمل یعنی اراده معطوف به اقدام رو تفکیک کرده و همونطوری که از بعد معلوم خواهد شد یکی از محورهای اساسی مقوله حکمرانی از دیدگاه قرآن کریم تفکیک این دوتاست و اگر این تفکیک صورت نگیره و بدفهمی هایی در مفهوم حکم اتفاق بیفته احتمالاً در تفسیر ما از نظام حکمرانی در همه سطوح از عالی ترین سطح تا جزئی ترین سطح تفاوت میکنه. در جلسه آینده احتمالاً میشه یا یه جلسه بعدش یه نوع نتیجه گیری این بحثمون هست در حوزه اوکراینی خواهم گفت که یکی از تفاوت‌های اساسی نگرش قرآن به قضیه مدیریت انسان در عالم دنیا همین تفکیک میان اراده معطوف به قانون و اراده معطوف به اقدام، و اگر این دوتا تفکیک نشه اون مزیت اندیشه قرآنی در راهبری انسان و محوریت اراده انسان در رشد و تکامل از بین خواهد رفت. از این رو من تأکید میکنم که واژه حکم در قرآن کریم و معادل او یا تقریبا معادل او واژه قضا، اون هم به معنای حکم هست، در قرآن با همین ادبیات دوگانه به کار رفته و می دانیم که معمولا هم نادیده گرفته شده این تفاوت، که هر دو به یک معنا آمده، یا حکم را معنای حکم فعلی گرفتن یعنی اعمال حکم، یا حکم رو کلن به معنای تشریعی گرفتن و از جنبه اقدام و مدیریت و تصرف و راهبری عملی این رو بیرون گذاشتم. و شاید تفسیر فقهی یه زمان میگفتیم یه فروکاهش تفسیر مدرن از مسئله حکمرانی ریشه در اینجا داره، و اونجوری روی من مطلعم حتی در سنت تفسیری ما عرفانی فلسفی کلامی هم ما با چنین معضلهی در مفهوم حکم و قضا مواجهیم، تفسیرهایی که دقیقاً میان این دو ساحت رو تفکیک نمی‌کنه. ساحتی که قرار است از طریق قانون و برنامه و راهگذاری انسان با اراده خودش حرکت کنه به شکوفایی و تکامل برسه، و اونجایی که قرار است حاکم با اعمال اراده خودش مسیر حرکت اجتماعی و حرکت در عالم امر رو تعیین کنه. ما برای این دوتا دو جایگاه مختلف، البته در نسبت تنگاتنگ با یکدیگر قائلیم. یکی بدون دیگری اون حکمرانی در نظام امر رو دچار اختلال میکنه. جلسه قبل عرض کردم، فقط اینجا چون یک بازشنوایی کردم اون بحث گذشتمون رو ببینم چه بحثی گفتیم، خیلی رو این نکته حداقل شواهدش رو عرض نکردم، فقط تأکید میکنم که در قرآن کریم واژه حکم همه در عالم امر، واژه حکم مربوط است به عالم امر، عالم ترکیب اراده هاست. این یه نکته. نکته دوم این است که حکم از بالاترین اراده عالم، اراده عالم امر خداوند متعال باشد اطلاق میشود، که خداوند حکم میکنه، انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس. بارها در قرآن کریم حکم به خدا نسبت داده میشه. تا پایین ترین سهم عالم امن که سهم حریم خصوصی است، حریم شخصی است، در حوزه حریم شخصی هم قرآن دعوت میکنه که شما باید بر اساس همین اراده معطوف به قانون و برنامه عمل کنید. این است که حکم لزوما مخصوص ارتباطات جمعی و ترکیبی نیست. حالا به یک معنا این تفکیک بین حوزه خصوصی و عمومی در قرآن به این شکل رعایت نمیشه. به شکل دیگری شاید بشه اون رو باز تعریف کرد. اما در قرآن کریم حکم در نسبت میان خود انسان و رفتار شخصیش هم وجود داره. انسان باید دارای همون دو حکم باشد. یک، به لحاظ اراده معطوف به قانون بر اساس ضوابط، چارچوب و برنامه عمل کنه. به لحاظ اراده معطوف به اقدام باید یک کنشگر باشه، یک اقدام کننده باشه. یعنی حکم در مقام فعلیت رو هم داشته باشه. با این دو ترکیب اون حیات مؤمنانه، حیات صحیح شکل میگیره. چنانکه در نقطه مقابل هم باز حکم همینطوره. از عالی ترین مرتبه اراده های شیطانی، به تعبیر قرآن کریم طاغوت، اراده طاغوت حکم وجود دارد، تا کوچکترین اراده هایی که قرآن می فهمد سا اما یحکمو، در حکم های کاملا جزئی، در تشخیص ها و برنامه های کاملا شخصی تو نظام طاغوت ما دارای همون دو حکم هستیم، حکم به معنای داشتن برنامه برای اقدام و اقدام عملی برای پیشبرد اهداف. در حوزه حالا این رو من دیگه از آن مستحضرن، خیلی از این آیات در ادبیات فقهی ما درست، من تو ادبیات کلامی ما درست تفسیر نشد. اصلا جایگاه هر کدام از این حکم‌ها کجاست؟ در اندیشه سیاسی معاصر ما هم خیلی از این حکم‌ها چه در ادبیات جهان اسلامی که دوستان می‌دانن، مثلا مانند سید قطب اینها وقتی به این آیات رسیدن و همینطور سلفی‌های در واقع جدود و از اون طرف هم حتی فقیهان خود ما، این مرزبندی میان این حکم مفهوم و جایگاه حکم روشن نیست. به نظرم این تفکیک و جاگذاری هر کدام از اینها در عالم امن خیلی نقاط رو روشن میکنه، حالا مخصوصا با چند نکته دیگری که از خواهم کرد. خب مفهوم قضا هم دارای چنین ویژگی است. در قرآن کریم قضا در نظام امر به کار رفته. البته قضا گاهی اوقات تو نظام خلق هم هست، قضا هنده سبع سماوات، اما قضا عمدتاً در قرآن کریم همین مفهوم حکم رو داره. با همین دو لسان هم در قرآن به کار میره. قضا به معنای اراده معطوف به تصمیم و اراده معطوف به تشریع، که ایجاد ساختارها، مناسبات و راه‌های وصول به اهداف. حالا من چند تا از اینها رو عرض می‌کنم برای که به این کار دارم که این قضا هر دو معنا باز هم از عالی‌ترین مرتبه عالم ام تا پایین‌ترین مرتبه و هم بعد اون تکوینی و تشریعیش هست. خب می‌دانیم در بسیاری از آیات قضا به معنای همون قوانین و چارچوباست و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. قضا قضای تشریعیه، خداوند یه نظام برنامه برای عقیده و عمل انسانی گذاشته. حالا اتفاقا این رو مثلا بعضی از عرفا مثل ابن عربی و شارحان ابن عربی اتفاقا قضا رو معنای دوم گرفتن، قضا رو معنای حکم عملی و اراده معطوف به عمل گفتن. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، این معناش این است که هر که هرچی بپرسته خدا پرستیده. و حالا اینکه این و بالوالدین احسانا و آیات دیگه کاملا این قضا قضای تشریع، یعنی خدا برای نظام امن برنامه داره، پیشبرد نظام امن بر اساس برنامه است، چارچوب ارزش، اون نظام ارزشی باید راهنمای عمل باشه. یا همین تعبیری که شاید در یه جایی هم اشاره، ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، تو نظام امر ان يكون لهم الخيارة من امرهم. این قضا معلوم است که قضای به معنای حکم تشریعه. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا لما قضيت ويسلموا تسليما، باید تسلیم بشن. معلوم است که و حالا که در بسیاری از آیات دیگر قضا اراده معطوف به اقدامه، وقتی فرموده قضا می کند یعنی حکم می کند، یعنی اتفاق می افته. مثلا و قضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، خدا نسبت به قوم لوط این قضا رو کرد که صبح اینها رو امتداد اینها رو قطع کنه. این قضا اون اراده معطوف. یا در حوزه بشری دوباره این تو نظام طاغوت قضا داریم، در نظام الهی هم قضا داریم. در اون تعبیری که از سحره در واقع فرعون نقل میشه، بعد از که فرعون میگه من شما را میکشم و به اون شکل فجی از بین میبرم، تعبیر سحر این از فقد ما انتقاد انما تقضی های حاله الحیات دنیا، هر قضایی که میخوای انجام، این قضا قضای فعله، این بحث حکم من قانون نیست، من توش ارادهی وجود نداره، ارادهی معطوفه. یا ان ربک یقضی بینهم بحکمه و هو العزیز العلیم و قضی الامر و الی الله ترجع الامور. اون تعبیر حضرت یوسف، اون دو امری که در باب خوابشون نظر حضرت رو در باب تعبیر خواستن، قضی الامر الذی فیه تستفتیان، یعنی اون چیزی که شما ازش پرسیدید قضا شده، حکم شده، تمام دیگه، اتفاق میفته. خب اینم یه نکته که حالا بعد من بهش کار دارم، که تو نظام امر الهی این دروی سکه، یعنی وجود نظام ترتیبات برای پیش برد اهداف، در این حال آزادی در اقدام، امکان اسیان و اطاعت، امکان انتخاب نظام ها، نظام طاغوت یا نظام الهی، این وجود داره. اینم منافاتی ندارد که خداوند متعال و همه حاکمانی که در اونجا به یدهم حکم است، به یدهم قضا است، یه اراده معطوف به اقدامم دارن و نه تنها تشریع میکنن، بلکه در جایی که حال خواهیم گفت اون جاش از دیدگاه قرآن کجاست، اراده معطوف به عمل دارن، یعنی مداخله میکنند در نظام امر، تغییر ایجاد میکنند، مناسبات و روابط رو بر اساس اون اهداف به صورت عملی تنظیم میکنند. حالا نکته‌ای که در اینجا وجود دارد و به نظر می‌رسه بحث حکمرانی رو به یه نقطه جذاب و مهم و شاید هم مورد اختلاف می‌رسونه، این است که محور نظام امر چیست؟ حالا وقتی من میگم محور نظام امر، چون یه نظام امر داریم از دیدگاه قرآن کریم، نظام امر بعد از خلقت شروع میشه تا پایان عالم. در همون سوره سجده، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. تو این آیه و سه آیه دیگر از قرآن کریم این سیر رو در نظام امر تدبیر رو دارد دیگه. یدبر الامر، این بعد از این است که خلق آسمان و زمین، ثم استوى على العرش، یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی تو نظام امر از آسمان، از بالاترین مرتبه خلقت تا پایین ترین مرتبه یک، پس عالم امر همه این مراتب رو از بالا تا پایین شامل میشه، از ابتدا تا پایان. چون ثم یعرج الیه فی یوم کان مقدار، او در آیات دیگه دقیقا گفته شده که این در واقع عروج، یا تو آیه اول آیات اول سوره ذی‌المعارج حتی اونجا گفته شده است که این معارج چجوری اتفاق میفته. میخوام عرضم اینه، از دیدگاه قرآن کلیم عالم ام مربوط است به همه وجوه خلقت، از آسمان و زمین، از انسان و غیر انسان، از آغاز تا پایان، همه اینا تو نظام امره. اما اون چیزی که موضوع محوری تدبیر در قرآن کریمه، مسئله ناسه، مفهوم کلیدی قرآن کریم در این که این تو نظام امر، محور این نظام امر کیه؟ اون کنشگر اصلی، اون فرد محوری این نظام امر چیه؟ و خداوند متعال به عنوان حاکم مطلق و همه حاکمان، چه در خط حاکمان طاغوت چه در حد حاکمان الهی، نسبت به انسان چه وظیفه‌ای دارن؟ مثلا از تو دل این چارچوب نظام حکمرانی دینی معلوم میشه. حالا من این پرانتز رو باز کنم، چون دوستان همه به حوزه اندیشه سیاسی اینها قرار استاد من هستن، این فقط نباب تذکره. ما گاهی اوقات تو بحث اندیشه سیاسی از این تکه پریدیم، یعنی مبانی هستی شناسی، جهان شناسی و انسان شناسی رو رها میکنیم، سریع میام سراغ نظریه. یا حتی میام سراغ قواعد و احکام. و تصور اون این است که نظریه های سیاسی مدرن که انه بی بنیاده. اینا فلسفه ای ندارن. اینا از متافیزیک گذشتن. اصلا این بحث های انتزاعی انسانشناسی اینها کجاست؟ و حالا که هرچه ما در این نظریات عمیق‌تر میشیم، لایه های درونیشو میکاویم، میبینیم تمام این نظریات یک بنیاد تئوریک دارن و بنیادهای عمیق تئوریک دارن. از نظریه سیاسی سوسیالیسم گرفته تا مارکسیسم تا لیبرالیسم. ما راحت مثلا فرض کنیم در نظام سیاسی اقتصادی لیبرالیسم به چیزی به نام آزادی فردی به عنوان یه ارزش بون. آزادی فردی از کجا آمد؟ شما یه تفسیر متافیزیکی از جهان نداشته باشی، از انسان نداشته باشی، برای شما برای این انسان یه ساحتی در نظام عالم قائلید. عالم رو در یه نسبتی با اون میبینید، در خودش یه ظرفیت‌هایی رو دارید توصیف میکنید، یه غایت‌های اخلاقی و ارزش شناختی. من عرضم این است که هیچ کدام از نظریه‌های سیاسی و حکمرانی نمیتونه بدون یک بسته کلان معرفتی باشه. در سنت خودمونم از ارسطو و افلاطون و در فارابی وقتی میخواد شروع کنه، اصلا کتاب آراء اهل مدینة الفاضلش دو سومش مابعد الطبیعه است. دو سومش مابعد الطبیعه است. اصلا روشن میکنه نظام عالم کجاست، این سلسله طولی چگونه است، علوم چگونه از اون بالا به عالم عقل میاد، از عالم عقل میاد تو ساحت دنیا. چرا باید حکیم حاکم و نظام حکمرانی بر اساس حکمت این نظام برتره؟ اونو مبناشو اول توضیح میده، هستی شناسشو میگه، جایگاه انسانو میگه، جایگاه عقل در عالم رو میگه. من عرضم اینه، واقعش این است که اگر ما قرار است مفهوم دقیق حکمرانی اسلامی رو پیدا بکنیم، بدون این پایه‌های تئوریک ممکن نیست. یعنی انسان مدرن، انسان سوژه به تعبیر پست مدرن ها، واقعا مولود یک تفسیر متافیزیکی و فلسفی از انسان و عالم و آدم. و من اعتقاد دارم، حالا اینم عرض میکنم در یه دو جلسه دیگه، نتیجه این بحثه، اصلا اگر نگاه قرآنی به انسان، روابط انسانی، غایات انسانی، تناسبات انسان با دیگری به درستی تفسیر نشه، ما اسیر تفسیر مدرن از انسان خواهیم شد، بخواهیم یا نخواهیم. حتی تو صورت فقهی، حتی تفسیر فقیهانه از نظام روابط انسانی گاهی اوقات ما رو دقیقا میبره در الگوی تفکر مدرن قرار میده، با همون نگاه ایدئولوژیک، با نگاه سوژه محور انسان، و نتیجهش اون خواهد شد که ما به جامعه مدرن میرسیم با همه خصوصیاتش. ما اگر قرار است دنبال یک به تعبیر ساختای دیکانستراکشنی هستیم در حوزه حکمرانی، باید از اینجا شروع کنیم. ما اینجا باید بگیم قرآن کریم وقتی به انسان نگاه میکنن، انسان رو موضوع حرکت در عالم قرار میده، این انسان نه انسان سوژه است که دکارت اون رو میگن پایه‌گذاری کرده و در اوجش توی پست مدرنیسم شکل میگیره، توی اندیشه‌ای مثل فوکو و رورتی و ایناست، و نه اون انسان فلسفی ارسطویی، یه انسان انتزاعی بیرون از تاریخ، بیرون از حیات اجتماعی و سیاسی، و نه انسان فقهیه، انسانیست که تفسیرش رابطه مولا و عبد، چیزی ما در فقه به عنوان یه پارادایم توی فقه پذیرفتیم. کسی هم نمیگه اساساً این مناسباتی که همه اصول ما مبتنی بر اونه از کجا آمده، رابطه مولا و عبد کجای قرآن، نظام حاکمیت در اساس مولا و عبد، اینا معلوم نیست. ما اگر قرار است گرفتار این مناسبات و این تفسیرها و این پیشفرض‌ها و پارادایم‌ها نشیم، به گمانم نقطه شروع بعد از این طی این چند فصل و نشان دادن این جهانشناسی به بحث انسانشناسی قرآن و نسبت انسانشناسی قرآنی با نظام حکم بود تو عالم امر. قرآن کریم وقتی از انسان تصویر ارائه میکن تو نظام امر، برای انسان چه ظرفیت های قائله؟ یک، یعنی انسان قرار است بر اساس چه ظرفیت هایی مسیر عالم امر رو طی کنه؟ چون گفتیم نظام خلق نقش اراده ما اصلا توش نیست، تو عالم امر است که ما کنشگریم، قرار است در جهان گشوده عالم امر نقش ایفا کنیم. این انسانی که در نظام امر قرار است نقش ایفا کنه جایگاهش کجاست؟ ظرفیتهاش تو کنشهای انسانی تو عالم امر چیست؟ نسبت میان انسان با نظام روابط اجتماعی چگونه ترسیم میشه؟ یعنی اراده فردی انسان، اراده جمعی انسان تو نظام امر کجاست؟ این نظام اراده انسانی با اراده های برتر تو عالم چجوری تعریف میشه؟ یعنی اراده خداوند نسبت به اراده انسان فردی و اجتماعی چگونه است؟ خدا حکم میکند، اراده میکند، به تبع تو نظام علیت اتفاقی میفته، من یه فعلی انجام میدم؟ یا نه از اون طرف اراده میکند، حاکم بر همه اراده های انسانی، اون چه اون میخواهد انجام میشود؟ چون اگر بعضی از تفسیرها داریم ولی الله عاقبت الامور، ان الله غالب علی امره، اینجور تفسیر کردن در مفسران غالب علی امره، یعنی خدا میخواهد عالم را او ترسیم میکند، برای عالم نقشه میریزد، همون نقشه را اجرا میکند. آیا حاکمیت اراده های برتر از اراده خداوند تا اراده اولیای الهی تا اراده حاکمان اجتماعی تا اراده یک بنگاه ارشاد اقتصادی، یک نهاد که این بهش خواهم رسید، چون دقیقا الگوش تو نظام قرآنی باید بر اساس همین مناسبات باشه؟ این معنا ندارد شما در نظام حکمرانی دینی یه بنگاه اقتصادی درست میکنید، میگید هدف این افزایش ثروت، بالا بردن تولید ناخالص ملی، اون انسانه چه کار است؟ اینا هم ابزار. تا یه جو با این انسانه کار میکنیم، اگه تکنولوژی آمد جای انسانه گرفت، انسان ها رو پرتش میکنیم بیرون، این تکنولوژی هوشمند رو میذاریم سر جای این، همون کار برای اون میکنیش فرق داره. من خواهم گفت تو نظام حکمرانی قرآنی انسان موضوعیت داره، کنش انسان، رفتار انسان، دستاوردهای انسان، اصلا انسان موضوع این مناسبات تو عالم دنیاست. خواهم گفت قرآن کریم میفرماد اساسا آمدن انسان در این عالم دنیا برای حضور در این کوشش ها و کشش ها و درگیری هاست. هیچ نظام مدیریتی حکمرانی که انسان رو و سهم وجودی انسان رو و غایت های انسانی رو و غایت شیگیری این عالم رو نادیده بگیر از در قرآن قابل قبول نیست. میخواد نظام سیاسی باشه، میخواد یه حزب باشه، میخواد یه بنگاه اقتصادی باشه، فرق نمیکنه. اصلا اون نظام، من خواهم گفت اون نظام بروکراتی که کارگزاری مدرن که وبر ازش تعریف میکنه، این از دیدگاه قرآن در بنیاد انسان شناسیش نادرسته. اصلا چنین نظام روابط انسانی بوروکراتیک و ماشینیزه در نظام حکمرانی قرآنی قابل پذیرش نیست. عرض میکنم قرآن بالاترین دستاوردی که برای انسان قائله اونیست که توسط انبیاء آورده. وقتی میخواد از دستاورد انبیا سخن بگه، روی قرآن برمیگرده به انسان، به انسان چگونه با این سرمایه های وجودی تعامل کرده، میزان مواجهه انسان با چنین سرمایه هایی میشود خروجی و نتیجه اون حرکت فرایندی است که برای انسان حاصل میشه. اگر این مختصاتی از بعد خواهم گفت از دیدگاه قرآنی بر محور انسان و ناس شکل نگیره، اون دستگاه حکمرانی مشروعیت نداره و الگوش الگوی قرآنی نیست. خب قرآن کریم نسبت به انسان، من حالا تو این جلسه آینده 5 تا 6 تا نکته در اصول مواجهه قرآن با انسانه و جایگاه انسان در این نظام امره، این رو عرض میکنم. بعد میخوام از این یک برداشتی کنم که حالا بعدا باید نقد کنیم، که این تناسباتی در تعامل با انسان ایجاد میکنه که جایگاه نظام حکم رو در قرآن کریم مشخص میکنه. انسان تو این نظام قرار چه کار کنه، تو این چه نسبتی پیدا میکنه. خب نکته اولی که بسیار برجسته هست در نسبت با انسان و ناس در قرآن کریم این است که خداوند متعال تمام اون چیزی را که از طریق پیامبران، تعبیر قرآن کتاب، از عالم غیب آورده برای هوشیارسازی و هوشیاردهی به انسان، یعنی هر جا فلسفه عملی حرکت انبیا در قرآن کریم گفته شده، بالاترین و مهمترین و اصلیترین هدف گذاشته شده اینکه انسان نسبت به اون چیزی که باید بداند، اون چیزی که باید عمل کنه، هوشیار و متذکر بشه. روشنگری، آگاهی بخشی، مشخص کردن اون راه، مسیر درست و نادرست در حرکت، این مهمترین کاری است که انبیای الهی به عنوان عاملان اصلی اراده خداوند در نظام امر متکفلند. یعنی کسی بپرسد تو نظام امر بر محور ناس چه اتفاق مهمی باید رخ بده و انبیا برای چی آمدن، اولین چیز به لحاظ بسامد، به لحاظ تأکید در قرآن کریم توجه به این نکته است که انسان باید راهشناس بشه. انسان باید قدرت دریافت آگاهی صحیح رو پیدا کنه. این هدف اول. حالا بعد عرض می‌کنم اهداف بعدی مترتب بر این. مثلا در بعضی از آیات گفته میشه یبین آیات للناس لعلهم یتذکرون. اینها متذکر بشن نسبت به کذالک یبین الله آیات للناس لعلهم یتقون. این راه درست و باطل رو بشناسن و اون راه صحیح رو عمل کنن. یا بصائر للناس و هدن و رحمت لعلهم یتذکرون. حالا این تعبیر لعله هم در قرآن کریم بنظرم تو اینجاها یه نکته مهمیه، یعنی تمام حرکتی که از سوی انبیا و اون کسانی که رسالت انبیا رو به عهده دارن، نقششون آماده سازی است و لزوماً به دنبال اون تذکار و دریافت اراده معطوف به عمل اتفاق نمیفته. این بعدا خواهم گفت لعله تو منطق قرآن یک فرایند داره. یکی لعله این که اینا یتذکرون. یا مثلا گفته حاضعی بصائر للناس و هدن و رحمتن لقوم یوقنون. حالا اینا همش برای اون کسانی است که اراده دارند، میخواهند در مسیر رسیدن به یقین قرار می گیرند. باز تمام اینها به عنوان یک تدبیر و زمینه است. گاهی اوقات قرآن کریم از این تعبیر می کند به حجت. جالب است در این آیه خاموش شد سوره رعد، بله، لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول، در این آیه قرآن کریم از چندین آیه قبل، بله، از قبلش انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعد، شاید دو تا آیه ما قرآن کریم داریم که تمامی انبیا رو یه ذکر میکنه به اسم مشخصات، دو تا آیه است، یکی از اون آیات این آیاته. اگر حالا تلاوت بفرمایید از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورا و رسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك.
وكلمان اونایی که گفتیم داستان رو گیرم، اونایی که اسمشون بردیم، اونایی که نبود، اینا همه اینها یک رسالت بر عهده دارن.
وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما.
یعنی تمام رسالت انبیا در دو عنوان مبشر و منذر، یعنی نقش و کارکرد، کارکردهای دیگه هم دارن، از همه اون کارکردها به تبع اصل کارکرد نظام هدایت الهی، حاکمیت الهی این است که اونها را مبشر و منذر قرار دادیم. کوچیک و بزرگ هم ندارم تعبیر این دشت من، از انبیای بزرگ تا کوچیک حرف زدیم، زبور فرستادیم، به این هرچه گفتیم. خب این تبشیر و انذار برای چیه؟ برای یه نقطه است، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد روز، برای که بعد از رسولان حجتی برای انسان باقی نمون. تمام اینها یک کار کرد داره. حجت یعنی چی؟ حال بعضی هم مؤذر و منجز، بازی از تفسیرهای نادرستی است که ما در فقه میکنیم، مؤذر و منجز. نه، حجت یعنی روشنگری، یعنی ما یه تجربه در حوزه شناخت، ما یه تجربه چیه؟ آیا ندانستی؟ آیا نفهمیدی؟ آیا مسئله براتون روشن نبود؟ همون چیزایی که گفتیم، آیا متذکر نشدید؟ آیا علم پیدا نکردید؟ یعنی تمام رسالت انبیا در عالم امر اولا و به ذات روشنگری، آگاهی بخشیست، انسان به ساحتی برسد که دیگه نتونه بگه نمیدانم. لئلا یکون للناس بعد رسول، یعنی دیگه قرار نیست انسان توی عالم بگه نمیدونم. اگر به نقطه ای برسد که انسان بگه میدانم، رسالت اصلی انبیای الهی و حرکت هدایتی انبیا تمام شد، به این نقطه به پایان رسید. خب ببینید، حالا بر اساس این آیات مختلف رو وقتی ما نگاه میکنیم، معمولا وقتی این فرمایش میاد پشت سرش قرآن کریم اون دوگانه ایمان و کفر، شکر و کفر رو مطرح میکنه، یعنی انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. این دوگانه خیلی دوگانه مهم نیستیه، انا هدینا و سبیل قرار است ما راه نشون بدیم، راهنمایان گشایندگان راهند، اینجا اما شاکران و اما کفور، این قرار است این انسان راه پیدا کنه. و من چند آیه دیگر رو شاید بزن 15-16 آیه من یادداشت کرده بودم از قبل دیده بودم که همه بعد از اینکه میگوید این بصائر است، این هدایت است، این نور، تعابیری که قرآن برای نتیجه حرکت انبیا میشواره ایناست. بصائر بودن، عرض شود که هدایت بودن، نور بودن، مبین بودن. بلا فاصله پشترش این دوگانه رو قرآن مطرح میکنه. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم و ان تکفروا فان الله ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد از این هدایتگری دوگانه ایمان و کفر باقی است. اگه اونو ایمان بیارید خیره، اگر اینجا باشه باز بدانید که آسمان و زمین دست خود. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، تعبیر قرآن یکی از کلید واژه‌های قرآن برای رسالت انبیا برهانه. و انزلنا الیکم نورا مبینا، نوری که روشنگره. فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه من وفضل ويهديهم الى صراط مستقيم. بعد دومش اون کسانی که کفر می‌ورزن بوناست. من می‌خوام عرضم اینه، این هدایتگری که منتهی می‌شود به علم و تذکر و آگاهی و بصیرت، الزام ایجاد نمی‌کند، انسان رو به یک جهت نمیبره. قرار نیست هدایتگری انبیا منجر بشود به این جهت. حالا در کنار این ما آیاتی داریم که اتفاقا به این سوال پاسخ میده. اکراه دیگه. هم اک منظورم الزام حکم نیست. اما الزام من حالا برگم به اون دو حکم. حکم به معنای قانون، یعنی اراده معطوف به قانون وجود داره. اصلا انبیا میان که این الزام رو ایجاد کنن. اما اجبار به معنای اراده معطوف به اقدام در این مرحله نیست. حالا عرض میکنم قرآن میگه اونم هست، اونم تو نظام حکمرانی نیست. جاش کجاست؟ اینجا نیست. در اون جایی که قرار است انسان روشن بشه، با اراده و پای خودش انتخاب بکنه، مسیرش رو تعیین کنه، روش رو تحقق بده، در اونجا پای حکم معنای روشنگریست، معنای اتمام حجت. شاید حدود 20 آیه قرآن من انتخاب کردم از آیات، صریحا نسبت به پیامبرش می‌فرماید در این نقطه تو هیچ گونه نقشی در هدایتگری و در کفر ناس نداری. عیسی نفی میکنه. در یه تعابیری این است که قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین. انما تو این جایگاه من نقشم هشدار دهنده است، روشنگرم. در یه جا قرآن کریم خطاب پیامبر اکرم میفرماید اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. تو فکر میکنی میتوانی کاری بکنی اینا ایمان بیارن؟ ایمان آوردن اون ربطی به رسالت تو نداره، اصلا در حوزه قدرت تو نیست. یه جا میفرماد انما انت مذکر لست علیه موزید. تو هیچ گونه سیطره‌ای در این بخش از نظام امر و اراده نداری. تو فقط نقش این است که از بیرون ساحت امر اونها ارشاد میکنی، زمینه خیر و شر رو روشن میکنه. در یه جا میفرماد افلم ییئس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدى الناس جمیعا. آیا مؤمنین دیگه مأیوس نشدن به تعبیر قرآن؟ اگر خداوند میخواست انسان رو هدایت کنه، انسان همه رو هدایت میکرد. حالا تو بحث بعد خواهم بود که اصلا سنت عالم دنیا از دیدگاه قرآن این عالم دنیا رو عرض میکنن. این فقط منظور شرایط فردی من نیست، نظام سیاسی هم همینطور. نظام مدیریت به ارتباط انسانی هم با تابع همین منطق باشه. یا در بعضی از تعابیر و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنی، هرچی هم تو حرص بزنی خودت رو برشاد به زحمت بیندازی، اما اکثر مردم مؤمن نمیشه. این تو در اینجا نقشی نداری. خب این یه دسته از آیات هست، آیاتی که رسالت اولیه انبیای الهی رو و حرکت هدایتی انبیا رو در این قرار میدهد که قرار است این انسانی که در این دنیا آمده زمینه های اهتدا دارد از طریق منطق روشنگری انبیای الهی با همه اون مقدمات و مؤخرات به این نقطه برسد که راه رو بشناسه، زمینه های روش رو ببینه، با اراده خودش و اراده خودش در باب خیر و شر تصمیم بگیره و به جبهه الهی یا جبهه طاغوت بپیونده. خود من فکر کنم از اینجا اون بحث بعدی رو بگذاریم، اگه دوستان نکته‌ای دارن استفاده کنیم، بقیه‌اش من جلسه آینده دارم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد. چهار یا پنج نکته رو عرض خواهم کرد تو نظام عام در نسبت به انسان که یکیشون بزرگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را هم تسلیه درج میکنم. این نکته‌ای که میخوام بگم، شاید تو بحث‌های قبلی مثلا بخواید بیان کنید، ولی چون فهرستش رو نفرمودید که چه نکاتی هست، ما همینجا میگیم دیگه. شما اگه بعد میخواید مطرح کنید دیگه الان لازم نیست که وارد بحث بشیم. من برداشتم این هست که آیاتی که میاد وظیفه رسولان رو منحصر میکنه به تبشیر و انذار، این مربوط میشه احتمالاً به ساحت قبل از هدایت انسانها. یعنی در یک ساحت رسول وظیفه رسالت رو داره انجام میده، وظیفه ابلاغ رو داره انجام میده. اینجا مخاطبش ناس هست. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اما وقتی که کسی ایمان آورد، یعنی پس از هدایت، اینجا رابطه فرق میکنه دیگه. دوباره اینجا وقتی که فرد متعهد شد دیگه، حالا طبق تعهدش دیگه باید عمل بکنه. یعنی میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یا نباید تعهدی رو بپذیری، اگر پذیرفتی دیگه شما ملتزم میشی به این تعهد و بحثای بعدی میاد. ما یه جامعه شدیم، شما آمدی بیعت کردی پذیرفتی، دیگه یه جامعه شدیم. حالا که یه جامعه شدیم، این جامعه همه الزامات یک جامعه رو داره، از جمله آمریت هم اینجا شکل جدیدی دیگه پیدا میکنه. هم خود نبی وظایف جدیدی پیدا میکنه، از اون حیث که دیگه امام هم شده، راهبر هم شده، و هم ناسی که حالا دیگه شدن مؤمن، اینها یه شؤون و وظایف جدیدی پیدا میکنند. مثل این که میگیم که لینک مسلمان شده زکات میده، اما اون که مسلمان نشده اگه تو این جامعه میخواد زندگی بکنه او جزیه میدهد مثلا، ولی اگر مسلمان بشه دیگه زکات میده، یعنی اون تعهده عوض میشه. از اینجا به خود نبی میگه که یا ایها النبی اتق الله و لا تطیل کافرین و المنافقین، و به همین نبی میگه که جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیه، به مؤمنین هم همینجور خطاباتی میکنه که و دولت ایمانی که تشکیل شده که از سارق و سارقه فخته و ایدیه هما از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما مات جلده، یا یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالموده، مثلا تا آخر شما ابراهیم باید اسوه شما باشه و کسانی که با ابراهیم بودن، اونجا که ابراهیم گفت که انا برعا و منکم و من ما تعبدون، یا اینکه شما باید آمر به معروف باشید، ناهی از منکر باشید، یا حتی تا اینجا میاد که میگه که الذین آمنو، اگه آیه رو درست بخونم یا آیه جدید درست نکنیم، الذین آمنو و لم یهاجروا، در آخر سوره مبارک انفال، ما لکم من ولایتهم من شی، حتی یهاجروا، این آمده همه چی اصلا گفت که من ایمان آوردم اینها، حالا پیغمبر رفته در مدینه یه جامعه نوینی تشکیل داده، احتیاج به نیرو داره، میگه شما باید هجرت کنید بیایید مدینه، این تعلل میکنه، جز الهیلت لهم نیست، این میتونه هجرت بکنه ولی هجرت نمیکنه، میگه ما لکم من ولایت همین شی حتی یهاجروا، اینا تا هجرت نکردن جز شبکه شما به حساب نمیان، البته و ان استنصروکم فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مثلا بالاخره بازم همچنان شما اون بشارت و انذارتون رو میتونید داشته باشید، سوالی دارن، مطلبی دارن، کمکی میخوان اینها، ولی جزء جامعه شما نیستن. حالا این بحث کلیه، لذا مثل این لست علیهم به مسیطر ما علی الرسول الا البلاغ، برداشتم این هست که اینا رو ما میتونیم، یعنی اینجور اگر بگیم با این دسته از آیات قابل جمع میشه، که اینا مال قبل از هدایت انسان، یعنی وقتی که رسول داره با ناس صحبت میکنه، هنوز طرف تصمیم نگیره، همون آگاهی بخشی رو میخواد داشته باشه، لذا بشارت و انذار میده، بعد که آمد پذیرفت دیگه این کلن وارد یه سطح دیگری میشه و یه دسته دیگری از آیات وارد بحث میشن، چون عرض کردم بقیه موارد رو نفرمودید، شاید تو آینده مثلا اینا میخواد بحث بشه.
بیال بعد استفاده کنیم از آیون. سوال اینه، بعد از اینکه مسئله ولایت تولی شکل گرفت، آیا این سطح از ارتباط قطع میشه؟ اینا زمانی هست؟ من میخوام بگم رتبی توضیح خواهد تو نظام هم، یعنی این مناسبات، یعنی این طوری نیست که یه هدایت توی یه وهله اتفاق میفته، الان یه کسی دعوت شد، ایمان ورزید، من میگم بین ایمان ورزیدن و تولی هم باز هنوز یه فاصله هست، یعنی لزومن هر مؤمنی در جامعه ایمانی که داخل نمیشه، از جمله همین آیه شریف و آیات دیگر، و یه انسانیست که نیامده در جامعه ایمانی قرار بگیره، جامعه معنای حقیقی، نظام تولی و ولایت اجتماعی شکل نگیره و الزامات برش نیست دیگر. اما نکته مهم در اینجا اینه، حالا این بحث بعد خواهیم کرد، نکته خوبیه، اونجا مربوط به این بحث این است که بنده اصرار دارم تا انتها، تا آخرین مرتبه ای که یک مؤمن به کمال ایمانی میرسه، در منطق هدایت و اهتدا حاکمیت همین فرمولیست که قرآنی کریم، یعنی بعد از که وارد جرگه ایمان میشن، تو جرگه ایمان بحث ولایت طاغوت، ولایت ایمان، ولایت الله رو میگه که خداوند اونجا اصلا یه برنامه‌ریزی دیگه داره، یعنی میره تو سطح ولایت، میاد تو سطح ولایت، میاد تو سطح تولی اجتماعی، اصلا تعهد میبرزه، بیعت میکنه، میاد جز جامعه مؤمنان قرار میگیره، در تمام اینها اونجایی که قرار است بر انتخاب، بر ایمان، بر شکر، منطق همین. یعنی نبی در اون ساحت مسیطر نیست، فرد کاملا با اختیار در اون ساحت هم نبی فقط ارشاد میکنه، یعنی به سلمان هم که باشد کنار پیامبر اکرم باشد، باز نقش پیامبر در این ساحت نقش روشنگری است و نقش او اراده است برای رسیدن به اون کمال و جز این منطق منطقی وجود نداره. یعنی از طریق الزام اجتماعی و سیاسی فرد ارتقاء رتبه معنوی پیدا نمی‌کنه. ایمان فرد در گرو اراده او به اهتدا به هدایت است. امتداد درس میگم
نه فقط فقهی نیست. نه ببینید اینجا یعنی وقتی ما چون نسبت بحث رو میخواییم با حکمرانی در بیاریم دیگه، حکمرانی مال قبل از تشکیل جامعه نیست، ما حکمرانی رو بعد از تشکیل جامعه وارد بحثش میشیم، ولی مبانیش هست، یعنی به لازم مبانی باید بهش توجه بکنیم. از این جهت بحث مهمه.
نه من میگم منطق تشکیل جامعه از
بله هست. بله درست میگم از اون جهت درسته.
مشارکت من بله. در نسبت اجتماعی با این منطقه شروع میشه،
ولی ما هنوز وارد بحث حکمرانی به معنای مصطلح دیگه نشدیم. بله نه. میگیم داریم مبانی شد.
نه سوالمون چیه؟ الان وارد شدیم، من بعد میخوام نتیجه بگم. ما وارد شدیم به ساحت جمعی، آیا در نقطه اهتدا که مفهوم کلیدی قرآنی برای رشته دقیقا تبین الرشد من الغی هست، لا اکراه فی الدین هست، آیا در این نقطه تمام میشه؟ یه تفسیر اینه تو قبل از که ایمان بیاری؟
نه مراتب جدیدی مطرح میشه.
نه مراتب همون مرتبه.
مراتب جدیدی از هدایت.
هنوز باز میگیم دین. لا اکراه فی الدین. منطق حضور در دین از روی اختیار آزادی و انتخاب، مبناش هم تبیین رشد. من میخوام بگم این تو عالی ترین مرتبه هست. یه لایه دیگر ایجاد میشه. اون لایه در بستر این هدایت و اهتدای که اتفاق میفته.
بله.
یعنی که اگر این نباشه اونم رشد ایجاد نمیکنه. عرض میکنم اون منطق در واقع زمینه سازی برای این کاره. اگر اینو بپذیریم اینو باید تو نظام حکمرانی به حساب بیاریم. یعنی همچنان اگر نظام حکمرانی آمده تو هر سطح آمده، قرار است این رابطه شکل بگیره. رابطه اصلی اینه. قرار است این فرد دچار یک تبیین بشه، یک رشد بشه و در مسیر رشد دست به انتخاب صحیح بزنه. این منطق و اصله اصلی است. حالا مراحل بعد چه اتفاقی میفته، چه مساعدتی به این کار میکنه و چه نسبتی برقرار میکنه، اون بحث بعد.
نه اشکال نداره. ببینید ما میگیم اینجا این میگه که لست علیهم به مسیطر، خب درست میگه دیگه، قدرتی نداره نبی
حتی بعد از حکمرانی.
نه بستن. نه مال بعدش میخوام بگم نیست. ببینید تا این قدرت هنوز نداره، این غیر از بشارت و انذار کار دیگه ای نمیتونه بکنه. اگر بتواند باید بکنه و باید تلاش بکنه که بره به اون سمتی که تمکن پیدا بکنه. ببینید پیغمبر نه 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 ببینید
اصلا اون چی تمکن پیدا میکنه از حکم در واقع سیاسی تا سیطره اقتصادی تا وضع قوانین تا اعمال قوانین، هیچ کدام مربوط به ساحت دریافت دین ایمان و کفر نیست.
حال من توضیح بدم، باز شما بفرمایید، شاید من تصورم نادرست باشه. ببینید پیغمبر 40 ساله هست مبعوث شده به رسالت، یا هر پیغمبر دیگری فرق نمی کنه، هیچی هم دستش نیست آخر، یعنی نه قدرتی داره نه چیزی داره. این قدرتی که الان بهش این داده شد همون بعثتیه که در وجودش اتفاق افتاد، در اتصال با فرشته وحی و وحی که بهش شد، این مبعوث شد، برانگیخته شد، حالا میخواد دیگران رو هم برانگیخته بکنه دیگه. پس تنها ابزارش همین بیانه دیگه، همین ابلاغ این رسالته، این که بیاد مردم رو جمع کنه اگه به حرفش گوش بدن، بگه یه همچین وحی به من شد. وقتی اینو ابلاغ میکنه، واکنش جامعه کفر و شرک در قبال شروع میشه دیگه، از آزار و اذیت و امثال اینها. خب این الان نسبت به این پیروان احساس میکنه باید یه کاری بکنه دیگه. این آمده گفته که لا اله الا الله، حالا گرفتن دارن شکنجش میکنن، اون یکی هم که شهید کردم دیگه. کاری که اینجا میکنه مثلا در اولین مرتبه اینه که به عمار بگه که هیچ اشکال نداره، تو گفتی، هیچ طوری نیست، هیچ نگران نباش، وحیم میاد و این رو تایید میکنه. خب حالا اونا هم که شهید شدن پاداششون رو میبینه. اینجا نبی خدا بهش آموزش میده، میگه که ببین یه ابزارهایی باید داشته باشی که از اینایی که ایمان آوردن حفاظت بکنی دیگه. این آیه تو سوره اسراء آمده که در مکه نازل شده، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بعد از این آیه پیغمبر پاشو رفته طائف. طائف که رفته، تو بحث طائفش خیلی جالبه، اونجا مذاکراتی که میکنه، بعد میگن که نه، بعد میگه خب پس به کسی چیزی نگید، مذاکرات ما سر چی بود، یعنی دعوت رو تحلیل کردن که این احتمالاً دعوت سیاسیه، یعنی رفته اونجا که ببینه همپیمانی میتونه پیدا بکنه، تو شرایط در مکه دیگه خیلی سخت شده. خب پس این پیغمبر جزء رسالتش میشه، غیر از بشارت و انذار، این که گامهایی رو برداره برای حفاظت از این.
اما چه ربطی به این داره؟
حالا میگیم وقتی که حالا جامعه الان میگه بله بله وقتی که حالا جامعه رو تشکیل داد
میشه، تمام میشه، از موقع قدرت پیدا کرد
بله بله بله، ولی
شما حاکمیت مطلق داری، جامعه با شما پیمان بسته، همینا که با شما پیمان بستن منطق هدایتشون به ایمان و کفر.
حالا این من بگم
توی پیغمبر هیچ گونه سیطره نداری،
حالا منعقد بشه آقا منظورم روشن میشه. این وقتی که رفت مدینه این جامعه رو تشکیل داد، های آیه میاد که الذین ان مکناهم فالارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، یا تو آیه 13 سوره شورا که اتفاقا همه انبیاء اولوالعزم رو اونجا پشت سر هم آورده، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ما اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه، شما باید دین رو اقامه بکنید. اینجا یک امکاناتی در اختیار پیغمبر قرار میگیره که دیگه اینجا نمیتونیم بگیم پیغمبر فقط داره همچنان تبشیر و تنذیر داره میده. اینجا سطح اقدامات فرق میکنه، این باید سیستم سازی کرده، این سیستم سازی رو ادامه بده برای اقامه دین، اقامه دیگه. اینجا هم پیغمبره هم ناس، یعنی کل این شبکه دیگه مؤمنین، یعنی دیگه ناسی که دیگه تبدیل شدن به مؤمنین، اینها تکلیف پیدا میکنن دیگه، چون مؤمن شدن. خدا دیگه از این به بعد در خطاباتش فقط نمیگه یا ایها النبی یا اهل، میگه یا ایها الذین آمنو، حالا شما که ایمان آوردید شما تکلیف دارید دیگه. یه تکلیف شما اینه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو اگر اطاعت نکنی که زان اون پیغمبر چیکار میخواد بکنه، تو که ایمان آوردی شأنت اطاعت. پس اینجا تکالیف و شؤونات میخوایم بگیم که اضافه میشه و سطح مأموریت پیغمبر و این جامعه‌ای که تشکیل داده و نظاماتی که ایجاد کرده از سطح صرف بشارت و انذار بالاتر میره. حالا زن اینجا با یه خطر جدیدی مواجه میشن به نام منافقین، به نام افراد مریض القلب، ضعیف الایمان. بحث حفظ این ایمان و ارتقاء این ایمان دیگه مطرح میشه. اونی که ایمان داره ایمانشو بیشتر کنه، مواظب باشه ایمانش از دست نره، هر آن ممکنه این ایمانه از بین بره. و من یرتدم منکم عن دینهی چنین و چنان، یعنی اینایی که سرعت میگیرن برن به سمت جبهه کفر، به سمت طاغوت، هی این خطرات جدید هست که اینجا مطرح میشه و در هر مرحله داره هشدار داده میشه که اینایی که میگن ما مؤمنی ممکنه مؤمن دیگه دارن نباشن. پس مدل دینداری تغییر میکنه، مدل بیدینی و شرک هم تغییر میکنه. یعنی از همین به ظاهر مؤمنان ممکنه یه افرادی باشن که دیگه ایمان ندارن. و حالا شما اینجا تکلیفتون با اینها چیه؟ یه تکالیف جدیدی در واقع اینجا تولید میشه. اینجا ساحت حکمرانیه دیگه، یعنی اون نظام حکمرانی رو، اون فرایندها رو این پیغمبر و مؤمنین چگونه طراحی کنند که به اقامه دین منتهی بشه، این سوال کلیدی ما اینجا در واقع خواهد شد. حالا منعقد شد دیگه. الان دیگه
فرمایش هست محمد جمع دوستانمون. ببینید نکته تعبیر تو تعبیر دقیقی بود. یه رسالت اضافه میشه اون میخواهیم، اما اون رسالت قبل تعطیل نمیشه. اشتباه اساسی بسیاری از انسانیه، اصلا رسالت اصلی انسانه، اصلا رسالت اصلی انسانه با هیچ، بله ببینید مهم اینه، با حرکتها و رسالتهایی که بعدن برای پیامبر میاد که خواهیم گفت، این رسالت اول نه تنها تعطیل نمیشه بلکه عمق پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، تعطیل نمیشه. ما نکته اصلی ما بحثون هم، یعنی شما از دیدگاه قرآن کریم شما یک جا بیارید که قرآن بگه از طریق اجرای حدود و احکام اعمال حاکمیت اجتماعی و سیاسی قرار است این هدایت صورت بگیرد. یه اف انت تکره الناس ولو حرست به مؤمنین، ایمان فقط اول رسالت نیست، تا آخر رسالت هم همتون. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، این تا آخره، این اساسا کار کرده اصلی است. حالا یه نکته دیگه که من جلسه آنده میخوام بگم زمینش رو چی حالا فرام کنیم، سوال اینه اولی در خدمت دومی چه دومی در خدمت اولی، این آیتم بعدی است. یعنی اگر جامعه مؤمنین تشکیل میشود، اگر سیستم دفاعی و امنیتی شما ایجاد میکنید، اگه نظام حکمرانی در سیاست و اقتصاد ایجاد میکنید، شما هدایت و ایمان رو پای قرار میدهید تا اینکه به نظام حکم سیاسی برسید، یا نظام حکم سیاسی در خدمت توسعه اهتدا و راهیابی و تکامل انسان، دو تاست. پس دو تا ادعا ما فعلا مطرح میکنیم جلسه آینده. یک، اینکه این سیستم ارتباطی تو نظام امر که هر دو حکم هم هست، حکم دوم خواهیم گفت بالاتر از این، یعنی فقط ولایت اجتماع ولایت تصرفه، یعنی نبی میاد خود خداوند، میگیم خود خداوند مستقیم میاد تصرف میکنه، ولی لا عقوبت الامور، خدا بیکار که ننشسته توی نظام امر هر که هر کار دلش خواد بکنه، حکم داره. نبی به عنوان ولی امر او حکم دارد، تصرف میکنه. اما این غیر از اون منطقی است که شما در منطق هدایتگری و اهتدا و رشد و کمال دارید. رشد و کمال و اهتدا منطق اصلیش روشنگری از یک سو، میم هدایت، نور، بصائر، و اهتدا پذیرش، استقبال، عمل، اقدام از سوی دیگر. هیچ جا تعطیل نمیشه. یک، هرچه از این پس از سوی پیامبر اتفاق میفته در امتداد اینه، در امتدادی برای تقویتی. تو بعضی از تفسیرها کنه این که پیامبر آمده است تا نظام حکم سیاسی برقرار کنه، خب برای که نظام حکم سیاسی کنه مثل احزاب دیگه، با تیم میخوام، یار میخوام، تبلیغات میکنیم، یه عده یارگیری میکنیم، موقعی که یارگیری کردیم حالا حکومت تشکیل میدیم.
نه حالا اون که
این نظام خیلی مهمه، این مهمه، این فقط در نظام سیاسی، در نظام اقتصادی هم همینطور.
رو در نظام اقتصادی از طریق اعمال قدرت توسعه اقتصادی ایجاد نمی کنه. این تعبیر ان اقیم الدین اصلا دو تا آیه است که سلسله انبیا رو میشماره. اون مخزن جلسه آینده بگم، شما تلاوت فرمودید بسیار عالی. این یکی میگه سلسله انبیا لالله یکون للناس علی الله حجتون، اون میگه ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. من مفصل بحث کردم ان اقیم الدین، اقامه دین. ببینید اقامه دین بر پایه انسان‌های مهتدی سوار میشه و قرار است انسان‌های مهتدی با اقامه دین و عدم تفرق در دین به کمال مطلوب دینی برسن. اگر ما این عنصر رو در نظام حکمرانی فراموش کنیم تمام شد. تا موقعی که ما عاجز بودیم دستمون به جایی نمی‌رسید، تبلیغات می‌کردیم. الان یه دستمون رسید یا ابزار قدرت هست دیگه، یا از بعد هر کاری خواسته میگیم چیکار بکنیم بهشون دستور میدیم، نکردنم اعمال قدرت میکنیم. این منطق توی حکمرانی قرآن نیست، میخواد اینو نقد. بلکه ولایت، هم ولایت تکوینی هم ولایت تشریعی هم ولایت اجتماعی، از دو بعد ولایت تشریعی و ولایت اقدام برخورداره، در خدمت اینه. این اصل رو نفی نمی کنه، بلکه میخواد به این از زمینه بده رشد بده. یا نقطه اصلی بحثمون
که یه چیز حال من فقط اینم بگم بعد دیگه دوست. ببینید یک چیزی اینجا اضافه میشه و اون اینه که اگر این جامعه ایمانی که تشکیل شده، این نظاماتی که به وجود آمده، اینها کارآمدی داشته باشند، زمینه اقبال به دین در مقیاس گسترده فراهم میشه. یعنی
زمینه اون اقدام و اراده های انسان ها، یعنی هم تذکر هم بصیرت افزایش پیدا میکنه، هم تذکر متذکر شدن اتفاقی زمینه ایقان تمام و ویژی کار کرد.
یعنی میخوام بگم این مهمه اینجا، یعنی حالت به اصطلاح، یعنی خود این توفیق عملی برای پیغمبر و مؤمنین، خود این دوباره یه ابزاری میشه برای اینکه اون بشارت و انذار در مقیاسی فراتر از جامعه دینی فراهم بشه. این فوج فوج که
میشه هدف، این که انسان در ذریب میخوره.
یعنی اذا جاء نصر الله و الفتح، چون بررسی کردن دیگه، یعنی تو 13 سال دوره مکه چند نفر مسلمان شدن؟ میگن به 1000 نفر نمیرسه تقریبا با خانواده ها و با بچه ها. ولی تو 10 سال که حکومت تشکیل داده چقدر ایمان آوردن؟ میگن شما ببینید لشکری که به تبوک رفت حدود 30,000 نفر مثلا بود، و این در صورتی بود که خب همه مسلمان ها هم که نیامده بودن، خانواده ها هم که نبودن. یعنی
این حال سوال نیست، تو همین 30,000 تا ارزش گذاری که قرآن در حرکت پیامبر انجام میده به این است که مؤمن به معنای مؤمن اتفاق میفته. یعنی باز اون تعلق و گرایش و اراده معطوف به ایمان است که ارزش پیدا میکنه.
اصلا جنگ بعد رو ضریب میده.
بله، این است که جنگ بعد ضریب پیدا میکنه نسبت به جنگ فرض.
اشکال نداره، برای اینکه اون با یه وجه دیگری ایمان شده دیگه. یعنی این ایمان بعدی تعلقات مادی هم ممکنه که داشته باشه. عرض من این بود، یعنی من میخوام تو بحث حکمرانی یک نتیجه اینجا بگیرم. یعنی میگم اون بله، میخوام اینو بگم که
یه عده‌ای از کسانی که میخواستن و زمینه رو فراهم میکنه،
نتیجه تو
منطق بشارت و در واقع انذار همینه.
نتیجه تو حکمرانی میخوام از این بگیرم. یعنی مهمه اینجا که این نظام حکمرانی که رهبر الهی برقرار میکنه یه نظامی باید باشه که کارآمدی داشته باشه یا نه.
این باید کارآمدی در چه جهت؟
در جهت اقامه دین باید باشه. در جهت اقامه دین.
نه، هم اقامه دین چیه؟ اقامه همه نقطه اینه. محور اصلی اقامه دین یعنی
نظامات دینی برقرار باید بشه دیگه. این یه وجهشه، یه وجهشه دیگه، یه زلشه دیگه.
یعنی قرار من نظامات
رشد انسان رو شما چجوری میخواید بگید اتفاق افتاده؟ رشد انسان اینه که این خب اهتداد چیه ببینید، یعنی
خودش عامل به جهاد میشه.
بله احسان، یعنی تجلی عینی باید داشته باشه.
حتما نسبت اجتماعی انسان در ایمان دیده میشه. دامن
داره اون روش
در ایمان.
خدمت
ها. این خاطرش به دوش نقطه آخرت نمانیده. که به قول شما تشکل ایمانی شکل گرنه تشکیلات. این تفاوت این اتحاد شاید بشن. من جلسه آینده، من گشته بودم جلسه آینده را عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به عنوان شاگرد دکترانی که خدمت هر دو استاد هستم، خواستم اینو خودی توی این بحث که فکر می‌کنم به زنگای جدی میشه توی این تغییر پارادایم اوکراینی که اتفاق افتاده انداخته باشم. من فکر میکنم که الان در واقع توی این پارادایم جدید اوکراینی ده سر این میشه که ما در نظمی مثلا مثل نظم هرم یا نظمهای دیگر اراده رو با دستور مثلا اراده های معطوف به اقدام بردیم جلو، جواب نگرفتیم. الان روی کرده جدید روی کرده انسانی تری شده دیگه، میگه آقا اینا خب یه آدم ها تصمیم میگیرن اینجا انتخاب میکنن. مثلا اوکراینی در یک کلمه، فرایند اوکراینی در یک کلمه یعنی تصمیم. بعد میگه اینا انتخاب میکنن، بریم تحلیل کنیم چجوری دارن انتخاب میکنن. بعد وقتی رفتن تحلیل کردن مثلا نظریات پایه‌شون شکل گرفت، مثلا رشنال چویس تئوری، میگه اینا انتخابشون بر اساس یک عقلانیتی، اون عقلانیته داره کار میکنه. بعد دیگه شروع کردن کل سازمان و نظم هرمی خودشون رو با این منطق بازخوانی کردن که این آدما منفعت تصمیمشون بر محوریت تصمیمشون بر پای منفعت فردیشون بود، پس من این دستور میدادم کار نمیکردم، کارآمدی که استاد میفرمان دیگه الان جواب نمیده، چه کنیم؟ حالا روی فرایندهایی تمرکز کنیم که انسان رو حساب بیاریم انتخابش رو. آره میکانیزم انتخاب انسان ها رو حساب بکنیم. یعنی در واقع ما فکر نکنیم با یک نظم ساختاری میتونیم از این بزنگاه رد بشیم. من فکر میکنم این فرایندهای جدید و اوکراینی تمرکز اصلیشون اصلا رو همین نکته است. یعنی در واقع نکته اصلیشون اینه که ما میخوایم ارادمون رو جریان بدیم، ما میخوایم که این چیزی که خواستیم امتداد پیدا کنه، اما اینا اراده دارن و اینا دارن در واقع کار میکنن و اومده تمام روابط کلان و خرد رو اساسا بازخوانی کردن. و حالا اگر نیاز باشه به عنوان یه شاگرد مسئول
این حکمرانی جدید، این حکمرانی جدیده که همیز بحث در واقع نولیبرالیزمه که میخواد بیاد دوباره همون مکانیزم تغییراتی که حاکم میخواد اون سیطره رو تالا از طریق نظام بوروکراتیک ایجاد میکرد، به تعبیر وبر نظام مدیریت رو عقلانی میکرد، میخواد نظام تصمیم عقلانی کنه. تفاوتش فرقی نمیکنه، اشکال همینه که توان این در واقع حکمرانی خوب گودگاونی ها هرچون همینه دیگه. شما دوباره میخواد یه انسان اسیر مناسبات رو پیدا کنی، روی اراده و انتخابش تأثیر بگذاری. ما الان مشکل تو حکمرانی این است که اصلا این مکانیزم غلطیه. این ابزار کردن انسانه، این منفعت رو حاکم کردن بر مناسبات تصمیم انسانه. ما تو نظام امر این بحث حکم در دو وجهه تشریع و تکوینش که هر دو ولایت رو به رسمیت بشناسیم، آگاهی بخشی، بصیرت افزایی، برهان سازی، عقل انسان رو به مرحله شناخت و آگاهی و تشخیص رسوندن و بعد از روی اراده و انتخاب خوب را انتخاب کردن، فطرت، عقل، وجدان اخلاقی، یعنی همه اون چیزهایی که در نهایت حقیقت رو بر شما روشن میکنه. میخوام بگم اونها تو نظام حکمرانی دوباره میخوان مدل انسانشناسی منفعت جویی در واقع نوعی حاکمیت اهداف بر مناسبات انسانی رو دوباره میخوان یه نوع دیگه زنده کنن. ما میگیم آقای حکمرانی جدید یه اصل بسیار مهمی رو خوب درک کرده، به این است که آخر داستان انسانه که تصمیم میگه. و این شما انسان از حکمرانی بذارید بیرون، این دیگه حکمرانی نیست. اما نکته اصلی این است که مکانیزم اراده انسانی بر اساس یک الگوی دیگری اتفاق بیفته. اصلا فرق حکم جاهلیت با حکم الهی همینه. حکم جاهلیت برخلاف فطرت، برخلاف نظم حقیقی تکوینی، میخواد انسان به یه مسیری برسونه که مطالبه حاکمانه. در اینجا منافع حقیقی آحاد انسان هاست که محور قرار میگیره و دیدگاه قرآنی زمان اینا به این منفعت میرسن که خودشون با اراده آزاد خودشون انتخاب. اگر انتخاب نکنن نفاق وجود میاد. دخول در دین الله معناش دخول در ایمان نیست.
من به نظرم اون تعبیر آخر که دکتر لکسای به زیبایی به کار بردن وجه جمع بین دو بزرگواره، اون بحث تشکل ایمانی در نگاه در واقع قرآنی به انسان بسیار ضریب پیدا میکنه به نسبت بحث مثلا تشکیلات ایمانی یا تشکیلات سیاسی اجتماعی. روی این خیلی باید تمرکز کنیم. مستظر هستن اساسی دیگه. یه مقدار زیادی شهید بهشتی دغدغه داشت، منتها تمرکز ما بعد از ایشون روی این بحث خیلی دیگه ضعیف شد. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم از فرموشات حضرت استاد و خیلی زیبا بود و این چالش فکری که دکتر لکسای عزیز مطرح کردن هم خیلی حساس کرد مسئله رو. من طرف خودم حالا با اون زاویه‌ای که نگاه میکنم برداشتم این هست که پیش‌فرض هر دو استاد وحدت حکمرانی و هدایت و یک دستگاه بودن این مسئله است. یعنی این که اگر ما قائل به وحدت بشیم، یعنی اون کسی که خدای متعال بهش گفته لست علیهم به مسیطر، همون قرار رهبری یا حکمرانی رو بکنه، اگر این وحدت رو قبول کنیم و فرمایش های دکتر لکسایی رو من کاملا میپذیرم. به این معنی که بالاخره این وقتی که میخواد حکمرانی کنه اقتضای ذاتی حکمرانی الزام فقط نیستا، اکراه و اجبارم هست. ذاتی مدیریت اجتماعی نه، ربطی نداره پیغمبر حکومت کنه یا هیتلر حکومت کنه. از این کسی که بخواد سیاست مدیریت کنه الزام اجتماعی و قهر و قانون و ضرب و شتم خودشو داره. اصلا ما اینجا نمیتونیم در عرصه اقتضای حکمرانی قائل به یا ایها الحاکم، حالا وقتی واحد شد ما میگیم اینجوری میتونیم بگیم یا ایها الولی یا ایها الرئیس یا ایها القائد یا ایها الملک لست علی الناس به مسیطر. اون میگه نه دیگه، بسید مسیطر چی معنا کنی؟ من اعتقادم اینه که اینجا یک تمایز جناب دکتر بین حیثیت نبوتی که کاملا حیثیت تبلیغی بیانی، حالا راجع به عقیم الدین هم عرض خواهم کرد، راجع به این حیثیت و حیثیت حکمرانی تمایزی باید قائل بشیم. به تعبیر روشن‌تر، اساسا ذاتی رسالت پیامبر ابلاغه و تبیین و ارائه راه و هدایته، اما هدایت برای آخرت نیست که بگیم سکولاریز باید در بیاد، هدایت کامل و جامع از دین و دنیاست. یعنی هدایت الی حکم درسته، هدایت الی حکومت، هدایت الی سیاست، هدایت الی اقتصاد. هدایت شمول داره، شمول مطلق. هیچ نقطه ای در هدایت نیست در این دنیا که خارج از اون امر هدایتی باشه. از اینجا دیگه از نظر سکولاریستی اصلا بحث ما مطرح نیست. اما اینکه خود پیامبر نقش نبوتی و نقش بعثتی و نقش هادی بودنش با نقش حاکم بودنش یکیه، اگر یکی بگیم اون وقت باید به
به نظرم حالا میخوام استفاده کنم، فرمایش های دکتر لکزایی درسته. یعنی چی؟ یعنی نسخ اون مرحله. در واقع حالا تعبیر نسخشون به کار نمیبرن، اهل سنت تقریبا روششون همینه دیگه. یعنی مرحله زمانی میکنن، میگن کل آیات رحمت برای اینجا بود، حالا که دیگه الان قتال شده رحمت کنار، صد تا آیه رو یه دفعه منسوخ میکنن دیگه. ما میگیم آقا این که لسه علیهم مسیطر، یعنی تا اینجا بود، اگر استطاعت ان تسیطر فسیطر علی الناس. جناب آقای سبحانی رو میفهمن نه، که من در این نتیجه موافق فرمون شما هم در واقع در این نتیجه ادعای من اینه یه تمایزی وجود داره، تمایز اینه که او تا آخر لیس علی الناس به مسیطره، هادیه، لذا در تا آخر. بله عرض میکنم، یعنی فرمون شما دقیق بود به این معنی که پیامبر تا آخر کارش از همونه. حالا اقامت الدین جنبه اجباری داره؟ نه، من فکر میکنم اینجا حالا رسول که بهان وسیله است دیگه، پیکه خدای متعال تا آخرین لحظه زندگی انسان اینه، این دینو من میفرستم، اینو بری، هدایت سعادت نجات، اینو بری، فاجعه است، غرق شدن، تباهیه و غیر، تا آخر همینه. یعنی ما نمیتونیم برای این اختیارمندی و ارادمندی و مختار بودن انسان حدی بگذاریم. نافی مکلف بودن هم نیست، حضرت استاد فرمودن بحث تکلیف کاملا درسته، انسان بالاخره مکلفه، اما مکلف مکره نیست. حالا بحثای حدود یه سری هست، مثل خمر و مثل بعضی از چیزا، من فکر می‌کنم اونو نمیشه به کلیت امر دین تعمیم داد، اون اقتضای همون حکمرانی است، یعنی اقتضای تحقق دین در عرصه حکمرانی، نه تبلیغ دین و رسالت نبوی.
مثلا به مرحله سیستم رسید دیگه، مسیطره، انگار که دیگه اون لعله وجود نداره.
حالا مطلق نبود، ولی عرض میکنم من موافق میشم اگه دوتا شد باید اون رو بگیم. بعد استاد من یه نکته هم راجع به بحث قضا بگم. اون نگاهی که به آیات قرآن من کردم، من احساس کردم نمیتونیم حکم قضا رو یکی بدونیم تا این حد. مثلا در تعبیر قرآن قضی الامر و قضا، این بیشتر تعیین سرنوشت و نهایی سازی این امره. ما اینو در حکم آیات و حکم نداریم مثلا. نه، اون ورشو داریم که یه تعدادی از قضاها، تعداد محدودی به معنای حکم شاید بشه بیاد، چون در قرآن من اعتقاد دارم مثلا ترادف نداره مطلقا. ولی قضاهایی که در قرآن اومده، اغلب من ده 15 تاش رو نگاه کردم، اغلب برداشت سرنوشت و نهایی سازی و به قول عربای امروز میگن حسم، اما این غیر از حکم دیگه. اما میگیم حکمه به معنای حسمه و به معنای قضا نیست. میگم دو سه مورد شبیه حکم هست، اما در کل بسامد قضا در قرآن بسامد قضی الامر و ایناست به معنای نهایی سازی.
ببخش من میتونم صحبت کنم؟
بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سوالم از حاج آقا اینه که با توجه اینکه مطالبی که عنوان میکنن، مفاهیم مختلفی که از حالا مثلا بحث نظام امر، بحث ولایت، نمیدونم ناس، قسط، موضوعاتی که عنوان میکنن، این موضوعات خب تو دانش‌های اسلامی ما احساس می‌کنم دارم مطرح می‌کنم. اول سوال ما اینه که ایشون دانش‌های غیر اسلامی اصلا قبول دارن؟ این سوال اول. اگر قبول دارن، جایگاه هر کدوم از این مفاهیمی که عنوان می‌کنن نسبتشون با اون دانش‌های غیر اسلامی چیه؟ یعنی شما وقتی می‌خواید از وادی نظر برید در تو وادی عمل، به چه نحوی می‌خواید این دانش‌هایی که توی علوم توی قرآن ما هست، توی روایات ما هست، چطوری می‌خواد خودش رو تبلور پیدا کنه توی دانش‌های غیر اسلامی نشون بده؟ و این که من فکر می‌کنم حالا در این حدی نیست که حالا نظر بدم، ولی فکر می‌کنم جمع حرفای اساتید اینه که ما وقتی که در سطح نظامات می‌خوایم سیستم‌ها رو طراحی بکنیم، سیستم ها باید به نحوی طراحی بشن و بحث حکمرانی باید به نحوی طراحی بشن که این انسانی که میخواد از این عالم ماده حرکت کنه به عالم بعد، این داره اختیار باشه. یعنی اینجا آگاهی از مفهوم پیدا میکنه. یعنی سیستم ها باید به نحوی طراحی بشن که این اختیار انسان چیز قرار نگیره، تحت شعاع قرار نگیره و او استقلالش تا حد امکان حفظ بشه و خودش انتخاب بکنه و ما باید اون قابلیت هایی رو ارتقا بدیم درون این انسان وقتی سیستم رو طراحی میکنیم. اون سیستم در اختیار ماست، طراحی سیستم ها، که بتونه اون قابلیت هایی که ما برای عالم بعد نیاز داریم رو رشد بده. این مفهوم کلید واژه رشدی که از عنوان میکنیم. و اینکه وقتی ما این سیستم ها رو طراحی میکنیم، اگر ما بخوایم تو یک دستگاه غیر اسلامی بحث بکنیم، این باید مبتنی بر چه نگاهی باشه. مثلا فرض کنید اگر ما بیایم نظریه ولایت رو مطرح بکنیم، این نظریه ولایت، این دستگاهی که ما می‌خوایم طراحی بکنیم، باید مثلا فرض کنید بر اساس نظریه ولایت باشه. خب این نظریه ولایت یعنی چی اگه تو دستگاه غیر اسلامیه؟ و این دستگاه غیر اسلامی اگه بخواد یه نظریه داشته باشیم، اون موقع مبانی انسان شناختیش و هستی شناختیش اینا باید توی دستگاه مثلا فلسفی ما شکل بگیره. این انسجام، این ارتباط این دستگاه غیر اسلامی و با این دستگاهی که علوم اسلامی داره چطوری میخواد برقرار بشه؟ مثلا شهید صدر میاد عنوان میکنه از راه استنتاق یه مسیرش، یا مثلا این که حالا چالش محور باشه، یا نگاهی که فرصت محور باشه از سمت قرآن به دستگاه علوم غیر اسلامی باشه. شما اول به نظر من بنده عقید اینه که اول ما باید لایه زیرینی که نیاز این علوم مختلف، چه حکمرانی، چه اقتصاد، چه رشته های مختلفی که وجود داره، اینو پیریزی بکنیم و بعد در این لایه بیایم این رشته های مختلف رو بیایم چیز بکنیم نسبت به این حوزه های دانشی مختلف، ببینیم وضعیتشون چطوریه. و تو حوزه حکمرانی، ما حکمرانی مثلا اقتصادی داریم، حالا حکمرانی فرهنگی داریم، هر موضوعی داریم، اون تو قسمتی که طراحی انجام میگیره و اون نسبت متغیرهای مختلف که ما اونجا میخوایم بسنجیم، یه بخشش برمیگرده به خود اون موضوعه. یعنی حکمرانی و موضوعی ببینیم که بالاخره وقتی شما میخوای یه مسئله حل بکنی، یه سیستمی طراحی بکنی، اون موضوع مهمه. یعنی یه حکمرانی موضوع محور میشه، یه حکمرانی فرآیندیه که بین همه اینا یکسانه، یعنی فرق نمیکنه. همونطوری که شما میگید حکمرانی مضافی داره، حکمرانی اقتصادی، حکمرانی فرهنگی، این حکمرانی یه بخشش ثابته که حکمرانی فرآیندیه، یه بخشش موضوعیه که متناسب با اون مسئله اینا فکر میکنم باید حل بشه. و اینکه مثلا حاج آقا فرمودن این هدف باید با هدایت و ایمان بریم مثلا این سیستم های مختلف حوزه نظام سیاسی اینا رو مثلا بهش برسیم، یا نظام سیاسی در اختیار باشه، بلکه نه، هر دوتاش اتفاق میفته. هم در ماهیت وقتی اون سیستمی که طراحی میکنید شما خود ماهیتش رو باید سعی بکنید مبتنی بر مبانی دینی باشه، به نحوی که همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، هم اینکه منتج به این بشه اون انسان موحدی باشه، انسانی باشه که معتقد به معاد باشه. ببخشید اگه زیاد صحبت کردم.
ممنون. ببینید نکته اول که فرمودید نسبت میان این مقوله اسلامی با حوزه غیر اسلامی، من این رو به دو تا سوال تبدیل میکنم. شاید یه سوالتون اینه، فرض کنید ما این نظام، به تعبیر ما میگیم ما نظام حکمرانی رو از معارف استنباط کردیم، مشخص شد که مؤلفه‌اش چیست. برای پیاده سازیش تو جامعه ما نیازمند به دانشیم. یه بحثی داریم تحت عنوان نظام الگو برنامه که اگر میخواید شما مراجعه کنید اونجا، گفتیم همه اون چیزی که شما از دین استنباط میکنید، یه موقع تو این جلسه هم یه اشاره کردم، وقتی میخواد به ساحت عینیت برسه تا به دانش تبدیل نشه قابلیت اجرا پیدا نمیکنه. یعنی شما باید مدل سازی کنید. من تازه اگر نظام حکمرانی استخراج کردم، باید بتونم متناسب با زمان و متغیرهای محیطی مدلی ارائه کنم که این حکمرانی در یک بنگاه اقتصادی، در نظام سیاسی، در یک حزب، در یک نهاد قابلیت اجرایی پیدا کنه. یعنی من یه حزب اسلامی اگه خواستم درست کنم، باید مدل کنم یه حزب اسلامی رو بر اساس این مؤلفه‌های حکمرانی. پس اینجوری نیست که اگر ما اینجا استنباط کردیم نظام حکمرانی در قدیم یا فردی قابلیت اجرا پیدا میکنه. اونجا ما مفصل گفتیم رابطه بین نظام با الگو و الگو. نکته بعدی این است که شما میفهمید جامعه غیر اسلامیه. اون مدلی که ما ایجاد میکنیم یه عنوان برنامه داریم. برنامه تحول لازم داره. یعنی شما باید بتوانید الان یه بنگاه اقتصادی دست بنده داده. گفتن شما بر اساس این الگوی حکمرانی تغییر بدید. من برنامه تحول باید داشته باشم. بر اساس متغیر و تابعی که اونجا تعریف میکنم چگونه میتوانم این کارخانه رو، این نهاد فرهنگی رو، این نهاد سیاسی رو از این نقطه موجود تغییر بدم به سمت اون نقطه نزدیک به نقطه مطلوب. ببینید اینا بیرون از این بحثه ها، یعنی بعد از این که ما فراغ پیدا کردیم، فهمیدیم به لحاظ چارچوب معرفتی حکمرانی قرآنی با حکمرانی مدل یا حکمرانی برگرفته از فقه تنها تفاوت میکنه، تازه من باید بیام یه مدل بتونم ارائه کنم بگم در جامعه ایران امروز چگونه میتوان این حکمرانی رو بر اساس این مدل عملیاتی اجرا کرد. این فرمایشون کاملا درست. اینم که فرمودید اون سیستم ها میان و باید بگونه ای باشن که این اصول رو حفظ کنن، این نکته اصلی ماجرا اینه. یعنی شما نمیتوانید بگید من یه حکمرانی قرآنی میخوام، اهداف قرآنی، مبانی انسان شناسی و جهان شناسی قرآنی توش باشه، بعد برم آه یه سیستمی رو از نظام مدیریت فرض کنید غربی انتخاب میکنم میام اینجا میذارم، میگم خب این که دیگه علم که اسلامی غیر اسلامی نداره، این دیگه نکته ماجرا اینه. اون بر اساس یه فلسفه ساخته شده، اون فلسفه انسان توشه، اون فلسفه جهان توشه، اون ارزش گذاری های اخلاقی و هنجاری شده. یعنی قرار است این نظام مدیریت چه اتفاقی رو رقم بزنه؟ اینا همه تو اون الگوی حکمرانی وجود داره. شما دارید از الگوی حکمرانی صحبت میکنید که یکی از اصولش مورد قبول اونها نیست. موقعی که اصول رو قبول نداره، شما مدلتون با حتما هم تعبیر درستی که فرمودید، ما باید سیستم را به تعبیر ما مدل رو، الگو رو به گونه‌ای طراحی کنیم که حد اکثر امتیازات نظام حکمرانی قرآنی تو اون مدل پیش بینی شده باشه.
نکته کوتاهی دارم. خیلی ممنون، استفاده کردیم. من تفاوتی توی تو روی کرد توی بحث نمیدیدم. با این فهمی که خودم داشتم در واقع جلسه امروز اینطوری پیش رفت که در عالم امر محور انسانه، بعد غایت هم هدایت این انسانه، ارسال رسول هم برای انذار و تبشیر همین انسان هست، ولی یه جایی هست که توی یه نقطه اون تجمع و تشکل داره شکل میگیره. اون حالا ضرورتش هم فقط آنارشیستا انکار کردن، یعنی کسی نیست که بگه که در این مسیر ما این تو چیزی نمیخواییم. حالا آیا موضوعیت داره این سیستم؟ باز من حتی مثلا خود سید قطب میگه اگه پیامبر این براش موضوعیت داشت، اصلا میتونست از یه مسیر راحت‌تری دنبال کنه، بگه که من امین بودم تو جامعه، منو قبول داشتید، جامعه اینقدر فساد توش وجود داره، من که اینطور، یعنی جامعه میپذیرفت که شما اگه بخوای حکومت تشکیل بدی اصلا با لا اله الا الله شروع نکنی. یعنی حتی توی اونجا هم برای اون موضوعیت اصل موضوع این نیست. اگر سیستم رو هم و الزاماتش هم بپذیریم، باز همچنان اون دوگانه توی سیستم هم وجود داره. یعنی این سیستم انسان ذیل این ما قبل سیستم و ما بعد سیستم هم لعله براش وجود داره، میتونه شاکر باشه، میتونه کفور باشه، اما سیستم چه کار میکنه؟ این حکمرانی به نظرم اینجا داره متولد میشه، محل زایشش اینه که قواعد و بستری رو فراهم میکنه که مثلا سمیه بودن هزینه کمتری داشته باشد، یا کسانی که خواستن انتخاب کنن جنبه شاکر بودن رو، این فراهم بودگی داره اینجا. این چگونه است؟ حالا هدایت به تعبیر آقای دکتر به همون معنای اکملش، مثلا بریم سراغ نیازهای این انسان ذیل سیستم. هدایت نیاز سیاسی دارد، نیاز اقتصادی دارد، نیاز تربیتی دارد، نیاز فرهنگی دارد. آیا این سیستم میتواند بستر و قواعد و فرایندی رو تعریف کند که به هدایت سیاسی من منجر شود، اقتصادی من منجر شود؟ همون اتفاق ما قبل سیستم، اینجا هم ما بعد سیستم.
اگر نبی رو میخواد به سیستم بدیدن،
نه اصلا لا سیستم موضوعیت نداره.
شما تو حکمرانی تصور یه حکمرانی هست که قانونش بگه میتونی دزدی کنی میتونی نکنی، ولی دزدی بده، همچنین تو حکمرانی تصورش هست.
نه میخوام بگم که
میتونی چرا قبل زدش میتونی نشی.
بله اختیار
نمیکنه، یعنی اجبار به
اصلا تجربه بشری اصلا این غیر قابل تصور. ما یه سیستمی تصور کنیم که به زور مسیطره داره شما رو به یه راه میبره، این که اصلا وجود نداره، عملا شدنی نیست. حتی تو اون مارکسیستی ترین سیستمش هم
شما پس این حدودش کار میکنه،
یعنی تو حوزه رفتار و مناسبات که شما وقتی دیکته میکنید هم بحث حکم به معنا یا قضا به معنای این که یه نکته رو شما تصمیم میگیرید، اقدام میکنید. یعنی وقتی شما قانون میگذارید ضمانت اجرایی برای قانونم درست میکنید، اثر برش مترتب میکنید. یعنی اینکه شما الان دزدی رو دارید ممنوع میکنید. الان شما فرض کنید تو بودجه ریزی اگر آمدید سهم فرهنگ رو توسعه دادید، این رو دست اهل سپردید، آیا بلاغ الناس توسعه پیدا نمیکنه؟ حتما پیدا میکنه.
منبعش حاکمی که پلیس سر قانون واسطه وظیفه اصلیش بلاغ نیست.
حالا نکته ای که من در خدمت شما جلسان دارم اینه که آیا اگر فعلا با این فرض که همون کسی که نبیس که فرمودن در یه نقطه با پذیرش به مرحله حکم هم میرسه، یعنی قرار است حکمرانی کنه، سوال این است که حکمرانی او تنافی پیدا میکنه با مقام اون بشارات انذارش؟
نه.
اصالت در وحدت نیست.
حیث پیامبر از آغازش منذر و مبشر استاد تا آخر. اما ببخشید، اما حکمران اگر بتواند علی باشه و خلیفه و حاکم، بله، یعنی عیناً اون در سطح کلانش مبشره، اما دست دوز رو هم قطع میکنه.
میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتاً فی الارض فاحکم بین الناس.
بله.
خلیف. یعنی همین داوودی که مبشر و منذره الان میرسد مقام فاحکم بین الناس،
ولی در مقام فاحکم
بین الناس
اختزاش
بین الناس اعمال حکمه. چی؟ تمایز شی حیثی داره، تمایز حیثی داره. ملک نه حکم اصلا نبیین حکم و نقص حکم به همه نبیین داده شد.
سه مثلا لام فرمه. خب من اگر یه جامعه بسیطی رو تصور کنیم،
نظم اجتماعی، اما سوال اینه این نظم اجتماعی که حالا حکمرانی رو میخواد توی اون معنا کنیم چه نسبتی پیدا میکنه به اون رسالتی که برای انسان فلسفه حیات اوست، در واقع نظام هدایت روی اونه؟
یعنی جداش همینه که این سیستم چجوری میتونه حکمرانی باشه
نه اینطور نیست، نه اینطور نیست. حالا این خواهیم جمع کنیم. نه
اللهم صل على محمد.